با خانم های شاغل انجام دادم، این مصاحبه ها رو به یاد میارم، واقعا احساس فشار مضاعف رو این خانم ها دیدم که مثلا این خانم باید شب تا دیر وقت بیدار بمونه که غذای فردا صبح بچهش رو آماده کنه، ظهر وقتی میاد خونه بچه میاد خونه مادرش خونه نیست، مادر نگرانه این بچه اتفاقی براش نیفته. خب شما با این همه نگرانی انتظار دارید یه خانم گرایش به فرزند آوری داشته باشه بعد همه مسئولیت‌هاش رو در کنار هم انجام بده؟ نه، ناگزیر میشه که یکی از این مسئولیت‌ها رو نادیده بگیره. و چون فضای عمومی جامعه ما هم به این سمت هست که خانم‌ها رو به فعالیت اجتماعی، مخصوصا اشتغال، یعنی هم حال وضعیت اقتصادی هم شرط فرهنگی ما، خانوم ها رو به سمت کسب درآمد سوق میده، تو این شرایط این خانوم یه بعد از زندگیش رو که بعد فعالیت اشتغال و فعالیت اجتماعی هست اون رو مجبور هست انتخاب بکنه.
خیلی متشکرم و ممنونم خانم دکتر افضلی از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، روی خط تلفن با ما همراه شدید و فرصت پیدا کردیم که چند دقیقه رو راجع به چند موضوع مهم صحبت بکنیم. دکتر مرضیه افضلی، پژوهشگر حوزه زنان و خانواده، روز خوبی داشته باشید. خداحافظ.
خداحافظ.
Oh,
صبحتون بخیر مردم سرزمینی ایران. 7:05 است. حجت اشرف‌زاده برای ما خواند، اما میخواییم صحبت بکنیم در مورد یک موضوعی که البته توی چند مدت اخیر در موردش بحث زیاد بوده. اگر قرار باشه که من یک مقدمه بگم برای آغاز این بخش، باید بگم که توی یک دهه گذشته یک مسئله‌ای در جنوب کشورمون حائز اهمیت شده و اون هم مدیریت غیر اصولی ذخایر آبزی در خلیج فارس هست و البته دریای مکران و دریای عمان که با صدور بی‌ضابطه و گسترده مجوز صید ترال و عمدتاً به نام صید فانوس ماهیان توی این منطقه روند نابودی ذخایر آبزی و تخریب محیط زیست دریایی رو تشدید کرده و البته بعد از رسانه‌ای شدن صید ترال در آب‌های جنوب توسط کشتی‌های چینی و فشار اجتماعی مردم، سال 99 اعلام شد که 2 سال از ادامه فعالیت این کشتی‌ها جلوگیری میشه، اما انگار با پایان رسیدن این مدت باز هم ترالرها به آب‌های ایران برگشتن و در حال کفروبی و جارو کردن کف دریا هستن. راجع به همین مسئله میخواییم صحبت بکنیم. این چیزی که من گفتم طبق شنیده ها هست، ولی در واقع توی این بخش میخواییم بیشتر بپرسیم و جویا بشیم، ببینیم که دقیقاً چه اتفاقهایی افتاده و داره میفته. آقای دکتر رضا عباس‌پور نادری، مدیر کل محترم دفتر صید و صیادی سازمان شیلات ایران، روی خط تلفن به ما ملحق شدند. آقای دکتر عباس‌پور نادری سلام، صبح عالی بخیر.
به نام خدا، عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی، جناب آقای شریفی عزیز، و همینطور عرض سلام و صبح بخیر خدمت مخاطبین محترم برنامه، در خدمت شما هستم.
متشکرم. حالا اسمش رو بذاریم ترال، بهش بگیم کفروب، بگیم گوفه، هر آن چیزی که مد نظر هست، که حالا فارسی ترینشون گوفه هست که واژه در واقع قابل تأملی هم هست. برگشتن به خلیج فارس؟
من اجازه میخوام یک توضیح کوتاهی خدمت شما عرض کنم که مقدار موضوع روشن بشه. ببینید، اساسا خب شیلات، سازمان شیلات ایران بر اساس تکالیف قانونی که در قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی و آیین‌نامه اجرایی اون براش تعریف شده، مسئولیت حفاظت و مدیریت بهره برداری پایدار از ذخایر آبزی رو به عهده داره و طبیعتاً با در نظر داشتن تمام ابعاد و ملاحظات فنی و تخصصی مربوط به ذخیره، نگاه بهره برداری پایدار و حرکت در مسیر ماهیگیری مسئولانه رو دنبال میکنه. خب ما اساساً در صیدگاه‌های تحت پوشش ما در خلیج فارس و به ویژه در دریای عمان، متناسب با ملاحظات شیلاتی از نظر شرایط عمق، نفوذ نور و وضعیت ماهیگیری، دسته‌بندی هایی رو برای صیدگاه‌های خودمون داریم که صیدگاه‌های ساحلی، مناطق نزدیک به ساحل و با عمق کم رو پوشش میده که عمدتاً شناورهای صید خرد ما فعالیت میکنن و صید ماهیان تجاری و برخی از گونه های اقتصادی مثل میگو رو انجام میدن، و دسته‌بندی های بعدتر و دورتر از ساحل ما صیدگاه های نیمه عمیق و صیدگاه های عمیق میشه که قاعدتا ما ذخایر ارزشمندی رو در این صیدگاه ها داریم، ولی شاید تا امروز بهره برداری خیلی مناسب و اقتصادی رو از این ذخایر نداشتیم. اون چیزی که امروز در دنیا هم داره دنبال میشه و به عنوان رویکرد اساسی مدیریت ماهیگیری مورد توجه هست اینه که به دلیل کاهش فشارهای صیادی در آبهای ساحلی و لزوم تعدیل تلاش صید، بایستی به سمت صیدگاه‌های عمیق حرکت بکنیم و از این فرصت‌ها و ذخایر بهره‌برداری بکنیم. خب در این راستا ما برنامه بهره‌برداری خودمون رو اساساً متناسب با شرایط زیستی و شرایط فنی و تخصصی ذخایر آبزی تقسیم بندی میکنیم. ما روش های سید مختلفی رو داریم. ترال هم مثل بقیه روش های سید به هر حال میتواند برای برداشت بخشی از ذخایر آبزی کاربرد داشته باشه، اما اگر اساسا ما استاندارد و ملاحظات فنی تمام روش ها رو اگر مد نظر قرار ندیم، هر روش سیدی میتواند اثرات تخریبی و مخرب داشته باشه. بنابراین ما برای اینکه برنامه بهره برداری از ذخایر آبهای عمیق خودمون رو مدیریت بکنیم و از این فرصت برداشت استفاده منطقی و مناسبی رو داشته باشیم، ناگزیر به استفاده از روش سید ترال هستیم. ترال هم روش سید غریبه‌ای در کشور ما نیست. ما از سالیان گذشته برای برداشت بخشی از ذخایر مثل میگو در نواحی ساحلی استانهای بوشهر، خوزستان، هرمزگان، تنها روش بهره برداری مناسب از ذخیره میگو همین روش ترال بوده و هست و امروز هم همونجور که اشاره فرمودید برای بهره برداری اقتصادی از ذخایر غنی و ارزشمند فانوس ماهیان که در ایدگاه آبهای عمیق دریای عمان یک زیستگاه بسیار مناسب از این ذخیره رو داریم، ما یکی از شیوه های سید مناسب و خوب برای برداشت از این ذخایر با توجه به شرایط عمق و فاصله از ساحلی که وجود داره میتونه روش ترال باشه. و اگر ترال اعتقاد شیلات و مدیریت ماهیگیری این هست که اگر ترال هم منطبق با استانداردها و ضوابط و ملاحظات فنی مربوطه انجام بشه، نه تنها اثرات تخریبی نداره بلکه میتونه به عنوان یک فرصت برای برداشت از این ذخایر که ذخایر بسیار ارزشمندیه. ما بر اساس مطالعاتی
در واقع اظهار نظر شما اظهار نظر رسمی سازمان شیلات ایران هستی یا
بله بله جناب آقای شریفی، خدمت شما عرض کنم ما ذخایری رو که در ارتباط با فانوس ماهیان وجود داره عرض می کردم که بر اساس مطالعات بسیار گسترده‌ای که شاید به حدود بیش از نیم قرن برمی گرده پیشینه این مطالعات، میزان ذخیره بسیار غنی و میزان حجم توده زنده 2.3 میلیون تن از این ذخیره گزارش شده و بر اساس گزارش های مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به عنوان مرجع رسمی فعالیت های پژوهشی در امر آبزیان، میزان مجاز برداشت 200 تا 300 هزار تن سالانه رو به ما اعلام کردن که ما با رویکرد احتیاطی هدف گذاری برداشت 100 هزار تن رو در برنامه داریم که انشالله با هماهنگی‌های لازم از این فرصت بتونیم بهره برداری بکنیم تا نیاز کشور به این بخش تأمین بشه.
گزارش رو روزنامه جامعه جمع پنج شنبه 22 تیر منتشر کرده که طی این گزارش اعلام کرده آقای ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در سفری که به هرمزگان داشتن درباره ضرورت ساماندهی وضعیت صیادی در آبهای خلیج فارس گفتن سید ترال در واقع ممنوع میشه. از قول آقای فاروق اعظمی یکی از نمایندگان محترم استان سیستان و بلوچستان در شورای عالی استانها نوشتند که متاسفانه با ورود دوباره کشتی های ترال نگرانی درباره از بین رفتن محیط زیست و به خطر افتادن شغل صیادان بومی زیاد شده و از قول آقای علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم نوشتند که اولویت نخست این سازمان حمایت از صید صیادی سنتیه و اکنون جلوی صید ترال به روش جارو کردن منابع گرفته شده. گفتن چنین چیزی الان همون صید ترال علی سلاجقه ادامه داده که وجود نداره و استاندار هرمزگان هم توی این زمینه نظارت میکنه به موضوع. اینایی که شما گفتین با اینایی که من از قول دوستان نقل کردم تناقض داره آقای عباسپور.
ببینید جناب آقای شریفی، اساساً روش ترال متاسفانه به دلیل بار معنایی منفی که از اون در جامعه و در فضای مجازی و به غلط ایجاد شده باعث در واقع تصورات منفی برای مردم شده. ما همین اعتقاد رو داریم اگر ترال همجور که عرض کردم مثل بقیه روش ها اگر استانداردهای فنی و ملاحظات تخصصی مربوطه به اون رعایت نشود ممکنه اثرات تخریبی داشته باشه، اما اگر این ملاحظات مد نظر قرار بگیره نه تنها اثرات تخریبی نداره بلکه میتونه کمک بکنه برای دستیابی به هدف‌گذاری های شیلات. ضمن که ببینید اساسا در تمام دنیا و در ایران هم مشابه اون به نوعی تداخل و تعارض بین جامعه صید خرد و صنعتی میتونه وجود داشته باشه، اما این هنر مدیریت و در واقع یک جامعیت مدیریت بهره برداری از منابع آبزی رو ایجاب میکنه تا بتونه در واقع این دو بخش رو در کنار هم داشته باشه. ما لزوماً هم نیاز به در واقع بخش صید صنعتی داریم با در نظر داشتن ملاحظات فنی و تخصصی مربوطه، و هم جامعه صید خرد در حال به عنوان جامعه پرتلاش صیادی ما مورد حمایت و توجه سازمان شیلات هست و بدون تردید همیشه از این بخش هم حمایت خواهد شد.
من بازم متوجه نشدم، دوستان معتقدن که صید ترال باید متوقف بشه، شما معتقدید که مفید است، الان رویکرد چیه دقیقاً در موردش؟
عرض بنده این هست که ببینید برنامه بهره برداری از ذخایر رو شیلات تدوین میکنه و ما ذخایری رو در آبهای عمیق دریای عمان داریم که لزوماً برای برداشت از این ذخایر نیاز به یک روش صید داریم، اصلا بحث ترال نیست، و روش صیدی که بتواند بهترین اثر بخشی رو برای این برداشت داشته باشه روش صید ترال میان آبی هست، و در اعماق بالای 200 متر واقعا ما فعالیت صید خرد رو در اونجا نداریم، هیچ گونه اثر تخریبی رو بر بستر دریا نداریم، یعنی ما این ملاحظات فنی رو قطعاً در نظر داریم. یعنی این که آبزیانی رو که با این روش برداشت میکنیم آبزیانیه که مورد مصرف خوراکی نداره و تنها کاربردش برای تولید آرد ماهی یا پودر ماهیه که همین الان کشور برای تأمین پودر ماهی مورد نیاز در بحث پرورش آبزیان و همینطور پرورش طیور داره وارد میکنه. حجم زیادی از پودر ماهی مورد استفاده با در واقع صرف ارز داره وارد کشور میشه، در حالی که ما این ذخیره و این منبع ارزشمند رو داریم و خودمون میتونیم در واقع این رفع نیاز رو انجام بدیم، و این یک فرصته. ما در سالی که به هر حال بر اساس منویات مقام معظم رهبری تحت عنوان رشد تولید ازش یاد شده، ما بایستی از این فرصتها بهرمند بشیم و در واقع هدایت بکنیم فعالیت صیادی و مدیریت ماهیگیری ما رو که بتونیم به این هدف گذاری ها دست پیدا کنیم.
متشکرم ازتون. حالا ما قضاوت رو به خود مردم واگذار میکنیم. آقای دکتر رضا عباس‌پور نادری، مدیر کل محترم دفتر صید و صیادی سازمان شیلات ایران، روز خوش، خداحافظ.
خیلی متشکرم، آرزوی توفیق، خدا نگهدارشون.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103 ممیز 5.5 مگاهرتز. گفتگو.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم، هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. صبح و گفتگوی رادیو گفتگو رو گوش میکنید. ساعت 7:20 است، دیگه الان 7:21 شد و ما با شما هستیم از این ایستگاه رادیویی روی موج اف ام ردیف 103.15 مگاهرتز. میتونید از طریق خدمت شما عرض بکنم که نرم افزار کاربردی ایران صدا هم با ما همراه باشید و از این طریق هم ما رو بشنوید، نظرهای خودتون رو منعکس بکنید. 30,000 10,35 هم شماره سامانه پیام کوتاه ماست. خدمتتون عرض بکنم که حالا یه مسئله‌ای توجه ها رو به خودش جلب کرده و اون هم درآمد نجومی دولت از نقل و انتقال شماره گذاری خودرو هست. این که حالا اصلا چنین درآمدی وجود داره یا نه نکته قابل توجهیه که میخوایم امروز در موردش صحبت بکنیم و این که اگر چنین مسئله هست این وسط مردم وضعیتشون چیه و چگونه حالا این موضوع رو باید صحبت بکنیم در موردش. اونها مردم، ما، همه ما در این مسئله چه نقشی رو ایجاد میکنیم؟ آقای دکتر امیر حسن کاکایی روی خط تلفن با ما هستند، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت ایران. آقای دکتر سلام، صبح عالی بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر، توی بودجه سال 1402 برای نقل و انتقال اتومبیل 130,576,299,000,000 حاصل از درآمد عمومی استانی در نظر گرفته شده بود که 77% نسبت به عدد در نظر گرفته شده بودجه سال 1401 بیشتره. نقل و انتقال خودرو قرار زیاد بشه یا تعرفه ها افزایش نجومی داشته؟
بله، ولی نه، من بازم الان صبح چون زنگ زدم دوباره چک کردم، تعرفه 1% و 2% و تغییری نکرده، ولی عدد خود معاملات، چون 1% معاملات دیگه، خود به اصطلاح قیمت خودروها اولا به صورت طبیعی در بازار افزایش پیدا میکنه و دوم اینکه بالاخره پیش بینی میشه که امسال تعداد بیشتری خودرو، چون هم پیشبینی ها اینه که واردات قرار انجام بشه، همین که بالاخره انشاءالله که اقتصاد رونق پیدا کنه، این عدد رو پیشبینی کردن. و من یه نکته را از کنم، کلمه نجومی به کار رفته تو این خبر که عددهای نجومیه، این عددهای دولت خرجش هم نجومیه، از این اصلا درآمدش هم باید نجومی باشه. شما 7 میلیون پارسال خودرو خرید و فروش شده، حالا میتونید یه حساب سرانگشتی بکنید دیگه، که مثلا فرض کن این 7 میلیون یعنی مینیمم 7 تا مثلا فرض کن 300 میلیون تومان، 1% میشه به اصطلاح 3 میلیون تومان و خودتون حساب کنید ببینید چه رقم نجومی میشه. عددی که دولت میگیره عدد بالایی نیست، خیلی منطقیه و من میخوام تاکید کنم درسته هزینه های ما خیلی بالاست، درآمد شخص من و شما خیلی پایینه نسبت به اون چیزی که باید در حقیقت خرج میکنی، ولی درآمد دولت نجومی نیست، بلکه یک درآمد منطقی. اتفاقا که از مشکلات اینه که درآمد دولت اونجور که باید و شاید محقق نمیشه و در نتیجه متاسفانه در ارائه یک سری سرویس ها و خدمات با مشکل روبرو میشه. اینه که این خبر به نظر من خیلی خبر خاصی نبود، فقط اون کلمه نجومیش باعث شده بود مردم شاید توجه بکنن.
یعنی اعتقاد دارید که این خبر برای جلب توجه بوده بیشتر؟
100%. ببین من بخش باید که متوجه بشین نجومی یعنی چی. ببین شما الان مثلا درآمد شرکت‌های برقی رو شما یک عددشو به شما بگن، شاید مخ هممون سود بکشه از درست بودن عدد، درست شد و میگیم نجومی، اما برعکس هم باید بدونیم دیگه، هزینه های شرکت برق هم خیلی چند برابر اونه و همونطور که میدونید مثلا ما در رابطه با انرژی دقیقا مشکل داریم در مورد بنزین و برق قیمت ها رو پایین نگه داشتن. به هر حال دولت باید از یه جایی درآمد کسب کنه و در رابطه با خودرو عدد 1% خودروی داخلی و 2% خودروی خارجی به نظر نمیرسه رقم عجیب و غریب باشه. یادآوری میکنم شما مالیات بر ارزش افزوده ما 9% و در مقابل اون مشاهده میکنید که خب حالا مثلا طرف میخواد مثلا 2-3 سال یه بار یه خودرو عوض کنه، بله یه نفر کارش خرید و فروشه، خب بعد مالیات بده و تازه کم هم داره میده. در حقیقت اینه که این عدد به نظر درشت نیست، میگم جمعش رقم درشتیه، بله طبیعی هم از تعداد الحمدلله خرید و فروش زیاد بوده، خب سهم دولت هم به همون نسبت باید بالا بره.
درست. این عدد 1-2% که وضع شده یک عدد منطقی به نظر میرسه، ولی حجم معاملات به قدری هست که شما معتقدید که
رقم‌ها بالاست. مثلا میگم ببین شما یه رقم کارخونه‌ای داریم که مثلا فرض کن 200 میلیونه 300 میلیونه، رقم‌ها پایینه نسبتاً، ولی همین وقتی میاد تو بازار آزاد که به هر حال مردم حق دارن خرید و فروش کنن و باید مالیاتشو بدن، عوارضشو بدن، مثلا میشه 700 میلیون تومان، 1 میلیارد تومان. و یادآوری میکنم مثلا پارسال 1.1-1.200 خودروی دولتی بوده انگار امری که از کارخونه میخریم، ولی هلوش 6 میلیون خودرو به صورت آزاد خرید و فروش شده و میگم یه عدد سرانگشتی شما حساب کنید ببینید که حتی فکر کنم این عدد کم هم گفتن. حالا حدودی نسبی دارن دقیق اطلاعات آمار دقیق ندارم.
بسیار عالی. آقای دکتر خیلی متشکرم، ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، روی خط تلفن با ما همراه شدید. آقای دکتر امیر حسین کاکایی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت ایران. روز خوش، خداحافظ.
خدا نگهدار.
عشق من دیوونه، وقتی اسم تو تو زندگیمه، دل من واسه تو پر میزنه، پره از عطر تو هوام، نیمه یه گم شده یه خود منی و تو ابد میمونی برام. قسمت من خودتی، دلم دل خوش میدی، ما تو من دلم میره واسه تو، تو مثل دریایی توی قلبم، من به عشق تو غرقم، این خونه دنیای منه، من دلم بارون و توی دریا، گم میشم بی تو هر جا، عکس تو تو چشمای منه، توی که بارونی توی پاییز، توی یه عصر دلنگیز، تعبیر خواب خوشم نی، تو همون شوقی که خونه دامه، حسی که تو صدامه، تو تنها انتخاب منی.
صبح حالی به خیر، 7:30 بامداده، 1 ساعت دیگه ما با شماییم و امیدوارم که توی 1 ساعت پیش رو همچنان رادیو گفتگو رو بشنوید. خدمت شما عرض بکنم که میخواییم در مورد جهاد دانشگاهی صحبت بکنیم و نقش و کار کردی که برای این نهاد ویژه و خاصه تعریف شده در خدمت شما عرض بکنم که برنامه 7
توسعه و